بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه چند میشه؟ صفحه 40. مسئله تاسع همچنان هستی. من مجدد فکر کردم راجع به این نکته‌ای که یکی از دوستان هم گفت مع هذا الاحتمال، دیدم حق با شماست، یعنی آخوند ظاهرا داره اونی که ما گفتیم نیست، این آخوند نمیخواد بگه با پذیرفتن این احتمال لا مجاله، آخوند میخواد بگه وقتی این احتمال آمد، یعنی وقتی احتمال این که این مستحدث نباشند و این مال گذشته باشد، این احتمال که آمد دیگه شما نمیتونی یقین کنی به در واقع حقایق شرعیه، یقین به حقایق شرعیه از بین خواهد رفت، استدلال های شما بر حقایق شرعیه از بین خواهد رفت. به نظرم شاید این همین فرمایشی که شروع دیگه هم گفتن شاید منظور آخوند این باشه، نه این که با فرض پذیرفتن این احتمال. خب اینو گفتیم که یه وقت بله
تو خط آخری که تو قبل قبل از هم مستمره داشتیم که فرض میکردیم،
خب
یه بس که خدا نداره
بله.
یه فرقی مثلا کردن سر این زمینه‌های فصولی که شما خود اشاره
کردید، آها منم گفتم یا باید به وضع تعینی بزنیم یا به خود حقیقت شرعیه بزنیم،
دو تا فصولی رو باید هر دو رو به یک چیز،
بله بله جفتش به یه چیز باید بزنیم.
بعد حالا مثلا
اگر حقیقت شرعی مذکر مؤنثش اشکال داره و آخوند مثل بقیه نیست،
حالا بعضی اینطوری
دقت داره،
بعضی الفاظ عبادت به معانی شرعیه اینطوری
مثلا نداریم همچین چیزی، که اون چیزی که تو عبارت داریم حقیقت شرعیه است، حقایق شرعیه اینو داریم. من اگه مثلا عبارت علامه طباطبایی بود یا حتی عبارت شیخ بود، خیلی سختم نیست مذکر مؤنث چپ و چله برگردونیم با این توجیه های عجیب، ولی آخوند اینجوری نیست. من معتقدم آخوند دقیقه توی الفاظی که به کار میبره و ضمیرها، به خاطر همین به نظرم اون وضع تعینی منظور ایشون بوده، حالا ولو بحث اختصاص به وضع تعینی نداره ایشون، ولی تو عبارت منظورش اینه.
نیست
بله.
بله
خاطر اینکه بحث
توی
حقیقت شرعی بذاریم، بحث کلا مطابق جنبه کار اصلا بحث در حقیقت شرعی مال لسان شارعه ایشون، چون اینا یکی از شاهدهای خوبیه به نظرم اتفاقا، چون بحثو برده تو وضع تعینی، نبرده تو حقیقت شرعیه، بحثو برده تو وضع تعینی دیگه، حالا کاری نداره شرعی یا متشرعه، اینا یکی از شواهد ماست برای اینکه این حصولهی رو به وضع تعینی باید بزنید، یعنی بحث برده تو وضع تعیونه دیگه، بحث حقیقت شرعی متشرعه نیست، وگرنه اگه بخواد بحث حقیقت شرعی باشه دیگه نباید ایشون تعبیر تابع این رو میگفت، بعد اشکال کرد، بعد اشکال میشه دیگه، بله بعد اشکال میشه. شما وضع رو بزن به وضع تعیونی و بحث اصلا شما وضع تعیونی رو یه داره مطرح میکنه که وضع تعیونی رو میشه پذیرفت برای مثلا تابعین، بحث حقیقت شرعیه نیست. بله این به نظرم بهتره، بهتر از اینکه اونجوری بگیم بعدم اشکال کنیم بعد زمینم با بدبختی برگردونیم، چه کاری آخه. خب بعد ایشون وارد ثمره میشه، برای ثمره ایشون میفرماید اولا بحث در استعمالات شارع، این شکی درش نیست، بحث در استعمالات شارع، استعمال شارع بنابر این تقسیم بندی رو من مجبورم بنویسم که حالا دوستان که در صوتشون روش میدن هم در خودشون همینجوری بنویسن، استعمالات شارع یا بنابر حقیقت لغوی است، یعنی انکار شرعی، انکار حقیقت شرعیه، یا بنابر حقیقت شرعیه است. اگر شما حقیقت شرعیه را انکار کنید و معتقد به حقیقت لغوی باشی، البته با این فرض که مستحدثن ها، فرضمون گفتی مستحدثه، چون اگر از الفاظ قدیم باشد حقیقت شرعی متشرعی اصلا یکی میشن، فرض دیگه اون احتمال بذارید کنار، بنابراین که حقیقت لغوی است و حقیقت شرعی فرق داره. خب اگر اینجوری باشه حمله بر معنای لغوی میشه، حمله بر معنای لغوی میشه، اما اگر شما حقیقت شرعیه رو قائل شدید، جناب آخوند صفت نمیگه حمله بر معنای شرعی میشه، میگه اگر حقیقت شرعیه رو قائل شدید سه حالت داره: یا علم داریم به تأخر استعمال از وضع، یا علم داریم به تقدم استعمال بر وضع، یا جهل داریم. اینا رو من معنا کنم. یا من یقین دارم که استعمال تأخر داره از وضع. این یعنی چی؟ یعنی اول وضع رخ داده بعد استعمال. تو حقیقت شرعی است دیگه، وضع رو حالا یا با استعمال به دایه وضع یا به وضع تعیینی یا تعینی، هر چی، اول وضع بعد استعماله. خب معلومه اگه اول وضع باشه بعد استعمال، حمله بر معنای چی میشه؟ شرعی میشه، چون وضع رخ داده بعد داره استعمال میشه. اگر علم داریم به تقدم استعمال بر وضع، یعنی اول استعمال شده بعد وضعه، خب اینجا قطعا حمله بر معنای چی میشه؟ لغوی میشه. اما در ظرف جهل ایشون میگه اشکالون. این اشکالون رو باید توضیح بدیم، که خودشون هم یه توضیحی البته میدن. روشن میشه شو؟ پس اینجوری میشه: استعمال شارع اگر بنابر حقیقت لغوی باشیم، قطعا هم بر معنای لغوی میشه. اگر بنابر حقیقت شرعیه باشیم، سه حالت داره: علم داریم به تأخر استعمال، یعنی علم داریم که اول استعمال بعد وضعه، ببخشید تأخر استعمال، علم داریم که اول وضعه بعد استعماله، تأخر استعمال، خب اونجا قطعا هم معنای شرعی میشه دیگه، چون اول وضع شده حالا استعمال شد. علم داریم به تقدم استعمال، یعنی اول استعمال بعد وضعه، میشه معنای لغوی. حالا در فرض جهل، در فرض جهل باید چیکار کنیم؟ یه نکته ای داره، عبارت رو ببینید. حقیقت لغویه، یعنی هم تو زمان شارع هم بر معنای لغوی میشه، صلات در زمان شارع هم بر معنای لغوی میشه، بعد از شارع دیگه حقیقت متشرع است. چون حقیقت متشرع رو که کسی منکر نیست، در زمان متشرع صلات به معنای نمازه، این که محل خلاف که نیست، دعوا سر زمان شارع. و اما ثمرت بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعه فی کلام شارع بلا قرینه، لازم است حمل الفاظ واقع در کلام شارع که بدون قرینه است، اونی که قرینه دارد که خب تکلیفش روشنه، اونی که بدون قرینه است. خب علی معانی حل لغویه، بر معانی الفاظ به صورت لغوی، مع عدم ثبوت، یعنی عدم ثبوت حقیقت شرعیه. اگر حقیقت شرعی نبود، خب اینو بر معنای شرعیش حمل نمی کنیم. عدم ثبوت علی معانی شرعیه، به معنای لغویش حمل می کنیم. صلات یعنی دعا، خمس یعنی یه پنجم، نه اون خمس شرعی با مصرف خاص خودش. بله معنیش. و علی معانی شرعیه علی ثبوت، ولی فیما ازا علم تأخر الاستعمال. اینا همش با هم باید بخونیم، یعنی حمل بر معانی این الفاظ، معانی شرعیشون بنا بر ثبوت حقیقت شرعیه، ولی به چه شرطی؟ فیما ازا علم تأخر الاستعمال، اونجایی که ما بدونیم تأخر استعمال از وضع، وگرنه تقدم استعمال بر وضع باشه فایده نداره. تأخر استعمال بر وضع باشه، بله حمل بر معنای شرعی میشه. اون وقت توی جهل دیگه اینو اصلا ایشون ذکر نمی‌کنه ها، تقدم استعمال بر وضع معلومه که هم بر معنای لغوی میشه، ایشون بحث نمی‌کنه. اما در مورد جهل ایشون می‌فرماید ما اشکال داریم. خوب دقت کنی، برای اینکه اشکال ایشون واضح شه من یه یادآوری بکنم از بحث استصحاب رسائل. توی بحث استصحاب رسائل، توی تنبیهات، یه مطلبی رو اونجا داشتید. مطلب چی بود؟ میگفت ببین، عنوانش هم اصل اصالت عدم تأخر حادث، اصل عدم تأخر حادث. چی بود بحثش؟ میگفت اگر دو تا اتفاق افتاده، یه اتفاق حدث، یه اتفاق طهارت، شما میدانید که حدث ازتون سر زده، دستشویی رفتید و میدانید که وضو گرفتید، درست شد؟ تو این حالت که هر دوش، حالتی که هر دوش هم مجهوله ها، خوب دقت کن، اگر هر دو مجهول باشه شما نمیتونی اصالت یا استصحاب عدم تأخر حدث اینو معنا کنی. این چه استصحابیه؟ این از اقسام استصحاب عدم ازلیه. چجوری؟ بگیم شما این طهارت رو اینجا ثابت بگیر، بگو قبلش حدثی نبود، از ازل حدثی نبود تا زمان طهارت، میشه استصحاب عدم حدث. اینجوری بگی، بخوام قشنگ میشه رو نویسم، بگی استصحاب عدم حدث تا طهارت، که اثبات کنین چی رو؟ تأخر حدث. اینو خوب دقت کنید واضح شه، یادآوریش درست بشه. میگه این کار رو نمیتونی بکنی، بگی من طهارت رو ثابت میگیرم، استصحاب عدم ازلی میکنم، میگم این حدث از ازل نبود، نبود تا زمان طهارت، بعد ازش میخوام ثابت کنم تأخر حدث رو، میگه این کار رو نمیتونی بکنی. چرا؟ اونجا میگفتیم دو دلیل: یک، اصل مثبت، دو، معارض. اولا اصل مثبته، شما استصحاب عدم حدث کردید، اثبات تأخر کردید، این اولا اصل مثبته. ثانیا معارض داره، خب شما طهارت رو ثابت گرفتی، استصحاب عدم حدث کردی، برعکس بکن، حدث رو ثابت بگیر، استصحاب عدم طهارت تا حدث، نتیجهش بشه اثبات تأخر چی؟ طهارت. معارضشه دیگه. شما اومدی طهارت رو ثابت گرفتی، استصحاب عدم حدث کردی تا اینجا، بیا برعکسش کن، حدث رو ثابت بگیر، استصحاب عدم طهارت کن. تو زمان هر دوش مجهوله دیگه، تعارض روشنه. اونجا مرحوم شیخ اگر یادتون باشه تو رسائل ایشون گفت این حرف درسته به شرطی که هر دو مجهول باشه، اگه یکیش معلوم باشه یکیش مجهول ما این استصحاب انجام میدیم، چون اصل مثبتش که خفیه، معارض هم دیگه نداره. یعنی شما اگر بگی من طهارت رو میدونم، طهارت مثلا ساعت 2 بوده، اینو میدونم، وضو گرفتن ساعت 2 بوده، حدثه معلوم نیست، حدثه این ور بوده یا این ور بوده، خب این روش ثابته دیگه، این که نمیشه استصحابش کرد که، لذا استصحاب عدم حدث میکنیم تا ساعت 2. روشن چی شد؟ این از چه قسم استصحاب بازم دارم عرض میکنم؟ از قسم استصحاب های عدم ازلی. میگید این از ازل نبود تا الان هم نیست، تا کی؟ فقط تا زمان طهارت. اونجا ایشون میگفت اگه یکیش معلوم بود یکیش مجهول استصحاب میشه کرد، استصحاب عدم مجهول تا زمان معلوم، بعد اثبات کنید تأخر مجهول. اما اگر هر دو مجهول بود نمیشد استصحاب کرد. چرا نمیشه هر دوش مجهول بود استصحاب کرد؟ چون اولا اصل مثبته، ثانیا معارض داره، شما حدث و طهارت هر دوش مجهوله، میگید اگه من حدث رو اینجا ثابت بگیرم، استصحاب عدم طهارت تا حدث، خب اون معارضش هم هست، استصحاب عدم خدمت شما عرض کنم حدث تا زمان طهارت. روشن چی شو؟ این همین حرف رو اینجا داریم، فقط به جای حدث و طهارت چی داریم؟ به جای حدث و طهارت وضع داریم و استعمار. مرحوم شیخ، مرحوم آخون میخواد بگه چه کار نکن؟ این حرف رو نزن، بگو که بگی استصحاب، خوب دقت کن، عدم استعمال تا زمان وضع، یعنی وضع و شما زمانش رو ثابت بگید، بگو استصحاب عدم ازلی، از نوع عدم ازلی، عدم استصحاب تا وزن. خب بعد چی رو بخوای اثبات کنی؟ اثبات چی؟ تأخر استعمال. این اصل مصدش اینه. من تعجب میکنم بعضی شروع اصل مصدش رو زدن به حقیقت شرعیه، نتیجهش حقیقت شرعیه است. اون اصل مصدش که داریم تأخره. استصحاب عدم استعمال تا وزن اثبات تأخر استعمال. وقت تأخر استعمال بشه میشه حقیقت شرعیه، یعنی میشه معنای شرعیش. ایشون همون دوتا اشکالی که مرحوم شیخ تو بحث حدث و وزن، حدث و طهارت میزن، همینجا همین دوتا اشکال میکنن. میگن یک، اصل مثبته، اصل مثبته، شما استصحاب عدم کردی، اثبات تأخر کردی، این عدمیه، این وجودیه. استصحاب عدم ازلی کردی، یه امر وجودی نتیجه گرفتی، این عدمیست، این وجودیست، این اصل مثبته. دو، معارض داره. معارضش چیه؟ برعکسش، شما استعمال رو ثابت بگیر، استصحاب عدم وزن کن، میشه چی؟ استصحاب عدم وزن تا استعمال، نتیجهش میشه چی؟ اثبات تأخر وزن. این دفعه اینو ثابت بگی، بگو استصحاب عدم وزن تا استعمال، نتیجهش میشه تأخر وزن، وزن مرسه این طرف، این نتیجهش میشه حقیقت لغوی. ایشون همون دوتا اشکالی که شما تو تنبیهات استصحاب رسائل داشتید، همون دوتا اشکال رو مطرح میکنه. ما همون حرفی که اونجا میزنیم اینجا هم میزنیم. اشکال اصل مثبتتون خیلی وارد نیست، چون اینجا واقعا واسطه خفیه، ولی معارضه رو راست میگن، معارض داره و این اصل به اون اصل پیش برتری نسبت به هم نداره. بعضی آمدن اینجا یه تلاشی کردن که یکیشو جاری کنن یکیشو جاری نکنن. چه جوری؟ گفتن این اصل اثر شرعی داره ولی این یکی اثر شرعی نداره، جاری نیست چون اثر شرعی نداره. مثلا وضع اثر شرعی داره اما استعمال کی باشه اثر شرعی مثلا برایش نیست. حالا گفتن من نمیگم درسته، دارن تلاش میکنن که بگن این استصحاب رو بپذیریم اینو نپذیریم، بگیم اثر شرعی داره جاریه، این یکی اثر شرعی نداره جاری نیست. اگه واقعا این اثر شرعی داشتن و نداشتن درست باشه روش خوبیه، ولی واقعا اینجوری نیست، یعنی هر دوش اثر شرعی داره. ایشون میگه اشکالون، خلاصه ما راهی برای این که خوب دقت کنید، چون اینجا وضع و استعمال هر دوش مجهوله، راهی برای این که استعمال رو بندازیم بعد از وضع نداریم. خلاصه یه حرف روشن چی شد؟ ایشون میفرماید و فیما اذا جحلت تاریخ، اونجایی که تاریخ مجهوله، یعنی تاریخ استعمال و تاریخ وضع مجهول. آقا اینم بگم، بعضی ها گفتن که شما اصلا محل نزاع رو عدست دادی، فرض ما این است که تاریخ وضع روشنه، تاریخ استعمال مجهوله. اینم بگم، اینم دفاع خوبیه. گفتن آخه ما که جهل در تاریخ وضع که نداریم، تاریخ وضع قرار شد معلوم باشه، بگی مثلا وقتی که شارع بفرماید مثلا وضع تو، یا بگی استعمال به دایه وضع، تاریخ وضع که معلومه، دعوا سر تاریخ استعماله که این روایت نمیدونیم کی صادر شده. اگه کسی این حرفو بزنه میشه از اون قسم که تاریخ وضع روشنه لذا استصحاب عدم استعمال میکنی تا زمان وضع، لذا استصحاب درست میشه. اینم برخی اینجوری خواستن، یعنی برخی گفتن اون استصحاب جاری نیست چون اثر شرعی نداره، برخی گفتن نه تاریخ وضع روشنه، از نوع جهل به هر دوتا نیست، از نوع جهل به یکیه، استعمال مجهوله. خب الان ما فعلا اینجا الان مثلا قضاوت نکردم، ما فقط اینجا منبع اخبار شدیم، هر کی هر چی گفت رو گفتیم براتون. اما اینکه حالا درست چیه، و فیما، خب و فیما اذا جحلت تاریخ، در اون زمانی که تاریخ مجهوله، تاریخ یعنی هم تاریخ وضع مجهوله هم تاریخ استعمال مجهوله، تو فرض شیخ آخوندیم فعلا، ففیه اشکالون، اینجا اشکاله، نه صاف میتونیم بگیم حقیقت شرعی، نه صاف میتونیم بگیم حقیقت لغوی. اگر کسی بیاد این استصحاب رو جاری کنه، خوب دقت کنید، استصحاب عدم استعمال تا وضع، یعنی وضع رو ثابت بگیری، عدم ازلی، استصحاب عدم استعمال تا وضع، چی رو ثابت کنیم؟ اثبات تأخر استعمال. خوب دقت کنید، به نظرم بنویسید که قاطی نکنید. استصحاب عدم استعمال تا وضع، اثبات تأخر استعمال، که نتیجهش بشه حقیقت شرعی. و اصالت تأخر الاستعمال، چون یه کلام بگن اصالت تأخر استعمال، اینو کامل بخواید بنویسید اینجوری میشه، چون اصالت تأخر استعمال که نداریم که. اینو خوب دقت کنید، اینو من واضح کنم. تأخر که حالت سابقه نداشته که بگیم یقین داشتیم به تأخر، حالا شک کردیم در بقای تأخر. تأخر که حالت سابقه نداره. چی حالت سابقه داره؟ عدم استعمال حالت سابقه داره، به صورت عدم ازلی. پس ما اصلا استصحاب تأخر در واقع نداریم. چی داریم؟ استصحاب عدم استعمال تا زمان وضع، اثبات تأخر. دقت کردید چی شد؟ این خیلی نکته مهمی است. نگید اصالت تأخر یعنی استصحاب خود تأخر. خود تأخر که حالت سابقه نداره من استصحابش کنم. باید استصحاب عدم استعمال کنم که حالت سابقه داره، عدم ازلی، تا زمان استعمال، تا زمان وضع، بعد اثبات کنم تأخر وضع رو. ایشون می‌فرماید و اصالت و تأخر الاستعمال اولا مع معارضتها به اصالت تأخر الوضع، معارضه داره با اصالت تأخر وضع. بازم تو تأخر، اصالت تأخر وضع هم همین رو میگیم، وضع تأخر وضع که حالت سابقه نداره استصحاب کنیم. لذا استصحابش به چیه؟ استصحاب عدم وضع تا استعمال، اون عدم استعمال بود تا وضع، این عدم وضع است تا زمان استعمال. بعد اثبات کنیم تأخر وضع. به نظرم اینو بنویسید، استصحاب عدم وضع تا زمان استعمال به صورت عدم ازلی، اثبات تأخر وضع. شون میگه معارضشه. این اولا. ثانیا اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ شما استصحاب عدمی کردید، اثبات تأخر وجودی کردید. این اولا مع معارضتها به اصالت تأخر الوضع لا دلیل على اعتبارها تعبدا الا على القول به اصل المثبت. ما دلیلی برای اعتبار این اصالت تأخر استعمال نداریم از باب تعبد، چون استصحاب تعبدیه دیگه، تعبدی برای این اصالت نداریم مگر بنابر قول به اصل مثبت. که بیایید از اون طرف بگید که استصحاب عدم بکنید اثبات تأخر. تا اینجا چی کار کردیم؟ تا اینجا گفتیم استصحاب عدم استعمال و اثبات تأخر غلطه، اصالت تأخر غلطه، لذا حقیقت شرعی نیست. این شد دیگه خلاصش. اصالت تأخر غلط شد، چون اگه اصالت تأخر رو درست می‌کردیم استعمال مؤخر می‌شد و حقیقت شرعی می‌شد. شد اول وضع بعد استعمال. ما اینو نپذیرفتیم. اشکالون باید دو طرف رو بزنه، یعنی هم حقیقت شرعیه رو بزنه، هم حقیقت چی رو؟ لغویه رو. تا اینجا حقیقت خدمت شما عرض کنم که حقیقت شرعیه رو زد. حالا ایشون میخواد حقیقت لغویه رو بزنه. بگه خب اگر کسی برای دفاع از حقیقت لغویه حرفی بزنه، ما برای دفاع از حقیقت شرعیه استصحاب عدم تأخر استعمال رو جاری کردیم و ردش کردیم. حالا اگر کسی بخواد از حقیقت لغوی استفاده کنه، خوب دقت کنید چه جوری استفاده کنید. بگی که بیاد بگه که خوب دقت کنید، اشکالون دو طرف رو باید بزنه دیگه. ما فعلا حقیقت شرعی رو زدیم با اصالت عدم تأخر، این اصالت عدم تأخر باطل، لذا حقیقت شرعی نیست، این از باطل بودنش دارم. حالا اگر کسی بیاد بگه ما یک اصلی داریم به نام اصالت عدم نقل، اصالت عدم نقل قبل از استعمال، خب این نتیجه چیه؟ یعنی این اگر زمان استعمال باشه قبل از استعمال نقل نیست، اثبات کنیم پس نقل کیه؟ نقل بعد استعمال. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه تأخر وضع و نتیجه میشه حقیقت لغوی. وضع میفته بعد استعمال میشه حقیقت لغوی. کسی ندین حرف رو بگه اصالت عدم نقل داریم یا استصحاب عدم نقل داریم، نقل نبود 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 تا زمان مثلا استعمال، یا اصل عدم نقل، استصحاب عدم نقل میشه همون بحث قبلی میشه. بگید اصالت عدم نقل دارید که بهش گاهی استصحاب قهقرایی هم میگن، یقین دارید الان نقلی هست، شک داریم در این زمان قبلا بوده، اینا بگیم نبوده، قبلتر نبوده، نبوده، این گذشته. مرحوم آخوند میفرماید این اصالت عدم نقل اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره، این مال کجاست؟ ایشون میفرماید اونجاییست که، خوب دقت کنید، اصالت عدم نقد ایشون، ایشون میفرماید اصالت عدم نقد در مورد شک در زمان نقل مع علم به اصل نقل. خوب دقت کن، ایشون میفرماید، بله ببخشید برعکس، اصالت عدم، اشتباه گفتم، اینجوری اصالت عدم نقل در مورد شک در اصل نقله نه در تأخر. اینو من توضیح بدم، ایشون میگه اصالت عدم نقل مال کجاست؟ مال جاییست که من نمیدونم نقلی رخ داده یا نه، میگم اصل این است که نقل رخ نداده، کلن اصلا نقل رخ نداده، بعد ازش نتیجه بگیرید معنای حقیقی رو، یعنی مثلا اینکه لغت در یه معنای استفاده شده، من شک میکنم آیا نقلی رخ داده یا نه، اینجا میگم اصل عدم نقله، لذا معنای حقیقی ازش بفهم، اصل این است که نقلی رخ نداد، اصل عدمی است، اصل عدمی که هر وجودی دلیل میخواد. شما در یه لغتی رو میشنوید، شک میکنید آیا این لغت نقل در اون رخ داده است یا نه، درست شد؟ میگید اصل عدم نقله، معنای حقیقیشو بگیر. پس اصل عدم نقل مال کجاست؟ در اصل نقل ما دچار شکی، میگیم اصل عدم نقل معنای حقیقیشو بگیر، اما ما نحن فی اصل نقل رو یقین داریم، این که حقیقتی رخ داده، ما قائل به حقیقت شرعیه ایم، فضا رو از دست ندیم، اصل نقل و حقیقت شرعیه رو قبول داریم، تأخر و تقدمش رو نمیدونیم، اینجا اصلا ربطی به بحث ما نداره. پس اصالت عدم نقل مال جاییه، من یه لغتی رو توی معنایی شنیدم، شک میکنم که آیا نقلی در او رخ داده یا نقلی در او رخ نداده، میگید اصل عدم نقل معنای حقیقیش رو بگیر. اما ما نحن فیه یقینا نقل رخ داده، تأخرش مشکوکه، پس دلیل برای حقیقت لغوی هم باطله. این فیه اشکالون درست میشه ها، فیه اشکالون، دلیل برای حقیقت شرعیه رو که استصحاب بود زدیم، دلیل برای حقیقت لغویه که این اصل عدم نقله، این هم ایشون میگه ما همچین اصلی نداریم، اینجا نداریم. آقای تبریزی اینجا یه اشکال دیگری هم دارن، میگن اصلا اصالت عدم نقل برای کشف مراد متکلمه، نه برای موضوع له، این که من بفهمم موضوع له صلات دعاست یا نمازه رفتی به اصالت عدم نقل نداره، اصالت عدم نقل برای کشف مراد متکلمه، متکلم آیا معنای حقیقی قصد کرد یا معنای منقول مثلا قصد که قصد او رو میخواد کشف کنه، نه موضوع له. ولی آخوند این اشکال رو نمی کنه، آخوند اشکالش اینه
اصالت عدم نقل مال جاییست که اصل نقل مشکوکه، نمیدونم نقلی هست یا نه، بگو هست میگه نقلی نیست، اصل عدمیه دیگه، نما نحن فیه که یقین داریم نقلی هست. اینجا تو جاهای یه مقداری پر پیچ و خم عبارات آخونده ها، اینا رو دقت کن. آخون چی میفرماید؟ پس تا اینجا اثبات حقیقت شرعیه رو زدیم، یعنی دلیل حقیقت شرعیه که استصحاب تأخر بود رو زدیم، حالا میخوایم اون طرف رو بزنیم، اثبات حقیقت لغوی. ولم یثبت بناء من العقلا علی تأخر مع شک، هیچ بنایی از عقلا برای تأخر در حالت شک نداریم که بگید حالا مثلا در حالت شک تأخر استعمال بگیره یا تأخر وضع، هیچ بنایی نداریم. یه نفر اشکال میکنه میگه چرا داریم بنای عقلا داریم، اصالت عدم نقل، ایشون میگه این به درد ما نمیخوره. و اصالت و عدم نقل چون یه بنای عقلایی است، فرق داره با استصحابا، استصحاب تعبدیه، این بنای عقلاست، اصل عدم نقله، چون یه اصل عدمیه دیگه، همه چی اصل به اینه که نیست مگر دلیل داشته باشیم، این استصحاب نیست. ایشون میفرماید یه نفر بگه آقا داریم اصل عدم نقل داریم، اصل عقلایی میخوایی، اصل عدم نقل. ایشون میفرماید و اصالت و عدم نقل انما کانت المعتبره فیما ازا شک فی اصل نقل لا فی تأخره، این مال وقتی است که من شک کنم در اصل نقل نه در تأخر نقل، یعنی من شک دارم آیا نقلی رخ داده است یا رخ نداده، شما بگو رخ نداده بذار من حقیقیشو بگیر، نه اینکه میدونم نقل هست زمانشو نمیدونم بعد بگی این نقل و تأخر براش ثابت کن بعد نگاه استعمال و مقدم کن معنای حقیقی ازش قصد کن، نه این غلطه، اینجا جاری نمیشه. فتعمل هم خدمت شما عرض کنم، مرحوم امام داغ دلشون رو تو این فتعمل خالی میکنه، شما میفهمد که این بحث ثمره نداره، ثمره فرضیه، زیرا تمام مواردی که ما در استعمالات شارع داریم تمامش در واقع مشخصه، یعنی تمامش قرینه داره، مورد بی قرینه ای ما نداریم که بخوایم خدمت شما عرض بکنم که حمله بر معنای مثلا حقیقی بکنیم و شرعی بکنیم گیر کنیم، مثلا اصلا نداریم، مصداقی نداریم. بعید میدونم مرحوم آخون منظورش از فتعمل این باشه، شاید منظور آخون از فتعمل بحث حمله بر معنای در واقع لغوی باشه، چون شما لغت رو حمله بر معنای لغوی میکنی تا وقتی حقیقت شرعی اثبات بشه، اینجا حقیقت شرعی اثبات نمیشه، لذا هم رو لغوی باید بکنیم. من به نظرم فتعمل به این بزنیم بهتر، یعنی شما اشکالون آخوند رو معنا کنیم اول. اشکالون آخوند چی بود؟ گفت در صورت جهل به زمان استعمال و وضع حقیقت شرعی نمیتونید، برای اینکه استصحاب عدم استصحاب تأخر استعمال فایده نداشت، با دو بیانی که توضیح دادیم. از این طرف هم بر حقیقت لغوی هم نمیتونید بکنید چون اصالت عدم نقل جاری نمیشه، لذا فیه اشکالون، نه اون درسته نه این، نه دلیل اونا درسته نه دلیل اینا. من احساسم اینه که فتعمل این است که ما اینجا اصل عقلایی داریم، شما حمل بر معنای لغوی میکنید لغت را تا وقتی یقین کنید نقل را، تا وقتی ما یقین به نقل پیدا نکنیم همون معنای لغوی میکنیم دیگه، از اینجا باید هم معنای لغوی کنیم چون یقین به نقل نداره، از اصالت عدم نقل رو میشه اینجا یه جوری تقریر کرد. به نظرم منظور ایشون از فتعمل این بوده، نه که اصلا بحث ثمره نداره. اینم از این روشن چی شد؟ جز جاهای پرپیچه کفایه بود، من تلاش کردم که بنویسم که واضح بشه. من دوستانی هم که گوش میدن پیشنهادم اینه که حتما این استصحابایی که عرض کردیم رو بنویسن که بتونن بفهم.
چون برای اینکه فرض اصالت عدم نقل میگن مراد مکلمه
این صاف نیست. بله به نظر منم صاف نیست، من نقل کردم ولی به نظر من حتی اون موقع تو خود کتاب دروس آیه تبریزی که میخوندیم گوشش نوشته بودم که این عجیبه، اصالت عدم نقل برای مزنله هم هست، اصل عدم نقل دیگه، لذا در معنی مزنلهش. ایشون برای چند جا نه فقط اینجا، چند جای دیگه هم این نکته رو فرمودن که اصالت عدم نقل مال کشف مراده،
اصالت عدم قرینه مال کشف مراد قطعا، اصالت عدم قرینه اصلا موضوع لهش مال کشف مراده، هیچ ربطی به موضوع له نداره. ولی عدم نقل به نظرم اصلا بحثش در موضوع له. خب بحث بعدی هم شروع کنیم عنوانش رو، حالا تا بعد بقیه بحث. عنوان بحث که بحث مفصلی ایشون شروع میکنن به عنوان بحث صحیح و اعم، که اینها رو قبلا موضوع بحثش رو داشتید، حالا یه سری نکات اضافه تری رو ما البته خواهیم گفت. خیلی بحث طولانی هم هست، یعنی ایشون خیلی بحث طولانی میکنه، هم محل نزاع تحریر محل نزاعش خیلی طول میکشه، جامع پیدا کردنشون خیلی طول میکشه، و هم ادله‌ای که اقامه میکنن خیلی مفصله. نمیدونم حالا چرا این بحث رو اینقدر مفصل خدمت شما عرض کنم بحث میکنم، بحث دیگه شون اینقدر مفصل نیست، بحث حتی سختی نیست ولی بحث مفصلیست. عنوان بحث در کشف موضوع له در عبادات بنابر حقیقت شرعیه، که بعدا خواهیم گفت این بحث مال حقیقت شرعیه است نه مال حقیقت متشرعه، که البته حالا اینجا یه سری بحثایی داریم عرض میکنم. بحث در این است که بنابر حقیقت شرعیه که شارع صلات رو برای نماز جعل کرده، صیام رو برای روزه جعل کرده، آیا موضوع اون له ما، موضوع لهمون که نمازه، موضوع اون له ما نماز صحیحه یا مطلق نمازه؟ درست شد؟ مهمترین ثمره این بحث صحیح ها هم چیه؟ بحث اخذ به اطلاقه، که اینا رو داشتید قبلا. مهمترین بحثش اینه، ثمرش اینه. اگر شما اعمی باشید، خدمت شما عرض بکنم که میگید خب چون برای اخذ به اطلاق صدق عنوان لازمه، مثلا شارع میگه آقا عبد رقبه باشد یا نباشد، شما اول مطمئن باش این عبده، بعد حالا شرط رقبه و غیر رقبه، یعنی مثلا مؤمن و غیر مؤمنش رو اخذ به اطلاق، ولی شما اصلا این نمیدونی رقبه هست یا نه. من تطبیق بدم، روایت میگه اعتق رقبتا مؤمنه مثلا، یا اعتق رقبتا، اعتق رقبتا، بگی خب من نمیدونم این رقبه هست یا نه، بعد اخذ کنم به اطلاق اعتق رقبه، میگم تو که نمیدونی این رقبه است. یا مثلا میگه اکرم عالمن، من نمیدونم زید اصلا عالمه یا نه، اخذ به اطلاق اطلق عالمن بکنیم، قطعا غلطه. شما باید مطمئن باشی عالمه، بعد شک کنین که این عالم عالم نحوم اکرم عالمن شامل میشه یا نه، تو نحو و مثلا علم دیگه شک کنی، اخذ به اطلاق اکرم عالمن میکنی، ولی عالم بودنش باید معلوم باشه. اینجا هم همینطور، اگر شما میخوای اخذ به اطلاق اقم صلات کنی، که حالا مثلا با لباس سفید باشه یا سیاه، باید مطمئن باشی این صلات است، بعد اخذ به اطلاق اقم صلات بکنی. اگر صلات با لباس سیاه فاسد باشه اصلا صلات نیست که بخوام اخذ به اطلاقش بکنم. لذا میفرمایند اخذ به اطلاق مهمترین ثمره صحیحی و اعمی است، که اگر ما اعمی بشیم اخذ به اطلاق درسته، ولی صحیحی بشیم اخذ به اطلاقها به هم میریزه و اونها مجبورن پناه ببرن به اطلاق مقامی، که بعدا میگیم اطلاق مقامی چیه، میگیم به این روایت نه مجموعه روایت، که اونو توضیح این ثمره بحث. اما محل نزاع و تحریر محل نزاع بحث در واقع در موضوع اون لهه، که موضوع اون له در خدمت شما عرض بکنم که الفاظ عبادات بنابر حقیقت شرعیه چیست، آیا اعم است یا فقط صحیح است. بحث الفاظ عباداته، البته مرحوم آخوند عنوان الفاظ عبادات مطرح کردن، اما آقای تبریزی اینا میگن بحث ظاهرا اعمه، یعنی بحث در الفاظ عبادات یا معاملات، یعنی ایشون میگه اونجا هم همینه، ثمره هم اونجا هم میاد، آیا بیع وضع شده برای بیع صحیح یا هم از بیع صحیح فاسد. اما ایشون نمیدونم حالا چرا وقل خلافی الفاظ العبادات میگن، بعضی خواهد در توجیه گفتن ایشون منظورشون از عبادت، عبادت تقربی نیست، عبادت به معنای عام میشه، عبادت به معنای عام یعنی همه کل چیز، چون هر چیزی شما قصد قربت میتونید بکنید، عبادت به معنای خاص یعنی اونی که قصد قربت درش شرطه، عبادت به معنای عام یعنی اونی که میشه درش قصد قربت کرد،
اینجوری که شامل همه چی میشه. اینا عبادت معنی عام گرفتن. به نظرم دارن توجیه میکنن. واقعیت اینه که حواس آخوند نبوده. یعنی آخوند حواسش نبوده. و معاملات رو جا انداخته. حالا یا میخواسته بعداً بگه نمیدونم. ولی اینا توجیه دیگه که عبادات به معنی عام منظوره. ولی اصل حرف این واضحه که بحث منحصر به الفاظ عبادات نیست. این قطعیه. معاملات هم دقیقا همین بحث مطرح میشه، همین ادله میاد، همین حرف. آها اوناش بله، حالا اونا رو بررسی خواهیم کرد. خدا آخوند هم اشاره میکنه یه بخشش رو، چون عبادات تأسیسی هن، معاملات امضایی هن. اگه بخوایم موضوع الله رو در عبادات بسنجیم باید بریم سراغ شارع. موضوع الله رو در معاملات بخوایم بسنجیم باید بریم سراغ عرف. این فرق رو داره و هر دو جدی هم هست، اما نزاع در هر دوتا هست. حالا اینکه اونجا سمار شاره باید برید، اینجا سراغ عرف باید برید، این به هر حال خدمت شما عرض کنم که نزاع در هر دوتا هست. اولشو بخونیم بقیهش باشه. العاشر انه وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام لخصوص صحیح او للعام منها. نزاع واقع شده است در این که الفاظ عبادات اسامی است برای مخصوص صحیح یا عام از صحیح و فاسد. و قبل الخوض فی ذکر ادله القول یذکر امورن یذکر امورن، مثلا ذکر می شود امور. قبل از اینکه وارد ذکر ادله قولین بشیم یه سری امور رو باید برای بحث تحریر محل نزاع خدمت شما عرض کنم که مطرح کنیم، که نکات خوبی دارن ان شاء الله جلسه بعد. خیلی داریم کم کم میخونیم، باید یه مقداری سرعتمون رو زیاده. بحث امروز یه ذره بحث سنگینی بود ولی کلا باید سرعتمون یه ذره بیشتر. صلی الله علی محمد و آل محمد.